بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر دو انفجار انتحاری در زاهدان دست کم 21 نفر جان باختند. وزیر خارجه آمریکا انفجارهای زاهدان را محکوم کرد. بریتیش پترولیوم اعلام کرد جلوی نشت نفت در خلیج مکزیک را گرفته است. سلام و صبح بخیر. ساعت 8 بامداد امروز آدینه 25 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی. گرمترین درودهای من و همکارانم را بپذیرید. به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش میکنید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی در 29 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با خبر، گزارش و گفتگو. نخست تازه ترین خبرها از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. وقوع دو انفجار مهیب در شهر زاهدان در پنجشنبه شب دست کم 21 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مسئولان امنیتی وزارت کشور و مقام‌های محلی استان سیستان و بلوچستان، این دو بمب نسبتاً قوی در برابر مسجد جامع شهر و در جریان یک عملیات انتحاری منفجر شد. گروه جندالله در تماس با شبکه تلویزیونی العربیه در دبی اعلام کرد که این انفجارها در پاسخ به اعدام عبدالمالک ریگی رهبر این گروه صورت گرفته است. رهبر گروه جندالله بنا به اعلام مقام‌های قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی 30 خرداد ماه اعدام شد. در بیانیه گروه جندالله آمده است که 2 از بستگان رهبر این گروه به نام‌های عبدالباسط و محمد ریگی عامل 2 انفجار انتحاری در شهر زاهدان بودند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وقوع انفجارهای پنجشنبه شب در شهر زاهدان را محکوم کرد. خانم کلینتون در بیانیه‌ای در این باره اظهار داشت با قاطعیت تمام حملات تروریستی که جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفته محکوم می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در بیانیه خود آورده است این انفجار و حملات اخیری که در اوگاندا، پاکستان، افغانستان، عراق و الجزایر صورت گرفته نیاز به یک همکاری بین جامعه جهانی برای مبارزه با سازمان‌های تروریستی که جان مردم بیگناه را تهدید می‌کنند برجسته ساخته است. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اعلام کرد روز پنجشنبه موفق شده است پس از گذشت 3 ماه جلوی نشت نفت در خلیج مکزیک را بگیرد. کنت ویلز قائم مقام شرکت بریتیش پترولیوم ضمن اعلام این خبر گفت هرچند این خبر بسیار خوشحال کننده است اما دست کم به 48 ساعت زمان نیاز است تا پیامدهای نصب سرپوش جدید بررسی و نسبت به توقف کامل جریان نشت نفت اطمینان حاصل شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبر نصب موفقیت‌آمیز سرپوش بر سر چاه نفت در عمق 1.5 کیلومتری سطح آب در خلیج مکزیک را گامی مثبت قلمداد کرد. با این همه رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که هنوز نمی‌توان با قاطعیت و قطعیت از پایان این مرحله از بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ آمریکا خبر داد. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی میگوید واگذاری سهام خودروسازی سایپا نیز مانند واگذاری سهام مخابرات کاملا جنبه سوری دارد. حمیدرضا فولادگر توافق کارگزاران با دستگاه‌های دولتی برای کسب بلوک 18% سهام سایپا را مغایر با اصل 44 قانون اساسی خواند. به تازگی دولت دهم در مصوبه اجازه داده است که سازمان بنیاد شهید و وزارت رفاه برای خرید بلوک 18% سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا اقدام کنند.
با سپاس از مهرداد میردامادی و عزیزان آنچه که برای شما در این مجله تدارک دیده ایم. دو انفجار انتحاری در زاهدان جان دست کم 21 نفر را گرفته است. با یک جامعه شناس تا پژوهشگر مسائل اجتماعی گفتگو کرده ایم. دانشمند هسته‌ای ایرانی میگوید در آمریکا شکنجه شده است. و 3 میلیون نفر در 10 سال گذشته به تهران مهاجرت کردند. با یک جامعه شناس در این باره گفتگو کرده ایم.
به نظر من این نشان دهنده شکست است. فراموش نکنیم که در دوره انقلاب اکثر جمعیت ایران هنوز روستایی بود. با آخرین سرشماری فقط 30% جمعیت ایران در روستاها زندگی میکنند.
تازه ترین بیانیه هیئت مدیره خانه موسیقی ایران لغو برخی کنسرت ها را فاقد توجیه منطقی و قانونی می خواند. دیدگاه یک صاحب نظر را جویا شده اید.
شاید الان بیشتر شده باشه، ولی همیشه تو همه کنسرت ها اینطوری بوده. یعنی بعد از اینکه ارشاد مجوز میداده، روز اجرا میرسیده یا چند روز مونده بوده به اجرا، حالا به نظر شخصی کسی اون کنسرت کلا متوقف میشد.
همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله صبحگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی انفجارهای انتحاری در زاهدان در شامگاه پنج شنبه، علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی در این باره گفت: بعد از دستگیری ریگی شاهد شرایط خوبی در این منطقه بودیم که مردم نیز از آن رضایت داشتند، اما این امر هرگز نمیتواند مطلوب گروه‌های تروریستی باشد که به گفته آقای عبداللهی از جانب دشمنان نظام و مخصوصاً آمریکا حمایت می‌شوند. در گفتگو با محمد برقی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی بلوچستان و نویسنده کتاب‌های نظری به بلوچستان و ساختار حکومت محلی مکران، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد واقعا پس از اعدام عبدالملک ریگی و تا پیش از این حادثه همه چیز در بلوچستان امن و امان بود؟
این عملیات که به طور کلی یک جنایت و محکومه، در این مورد لازم نیست که صحبت بشه، ولی مسئله اساسی که ایشون نمیگه اینه که اتفاقا نارضایتی در خود جامعه بلوچ بسیار بالاست و حکومت با دست دادن با جنگ شیعه و سنی خودش زمین ساز این حرکت شده و این چه کنای امنیتی میگن فرافکنی میکنن و نمیخوان بگن ریشه ی حرکت اتفاقا نارضایتی شدید مردم هست.
آقای برقی، شما از دامن زدن حکومت به جنگ شیعه و سنی صحبت میکنید، در حالی که رهبران مذهبی اهل سنت هم همواره این گونه عملیات تروریستی رو محکوم کردند.
مولوی عبدالحمید و بسیار از مولوی های دیگه هم قبلا این عملیات رو محکوم کردن، هیچ تردید نیست. ولی کن جنگ شیعه و سنی یعنی که سیاست دولت متاسفانه به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد تبعیض قائل شدن بوده. ببینیم نمونه در سرباز، یعنی جایی که درست خود آقای ریگی از اونجا هستن، یک مسجد بسیار زیبا برای شیعه ها ساختن، ولی کن جایی که اکثریتش اهل تسنن هست اجازه حتی بازسازی مجلس اهل تسنن رو ندادن و بلوچ‌ها از این بابت مرتبا گله‌مند هستند که شما پست‌ها رو به شیعه ها میدید، حتی وقتی که میخواد بومی بگیرید از بومی‌های سیستان میگیرید که شیعه هستند و به اهل تسنن توجهی ندارید که هیچ، بلکه سعی میکنید که با تبعیض نارضایتی اونها رو فراهم میکنند.
آقای برقی، چرا با اعدام عبدالملک ریگی و برخی دیگر از اعضا و هواداران گروه جندالله این گونه عملیات تروریستی در استان سیستان و بلوچستان فروکش نکرده؟
مسئله اساسی این که چه شرایطی وجود داره. شما نگاه کنید، خود آقای ریگی شروع کار شاید تصادفه، ولی که درست از زمانی که دولت اصلاحات رفت و 1384 ریگی کارش رو شروع کرد، یعنی درست طول مدت حکومت آقای احمدی نژاد نارضایتی بیشتر شده، تعصبات بیشتر شده. یعنی این تعصبی که این سو یه عده زیادی در حکومت دارن نسبت به اهل تسنن، این باعث شده که این نارضایتی ها اضافه شده و امثال ریگی ها در این بطن مساعد داره کار میکنه. من فقط یه توضیح اضافه کنم که برای من بسیار شگفته، بلوچستانی که به طور تاریخی به مرکز ایران بی اطلاع بوده، ولی که بالاترین رأی رو در تمام این دوره ها به دولت اصلاحات دادن و با دولت احمدی نژاد روی خوش ندارن. در یک کلام این که یک نوع تعصب بین شیعه و سنی متاسفانه از اول انقلاب کم و بیش بوده، از دوران آقای احمدی نژاد این تعصب‌ها باعث شده که این مسئله دامن زده شده مرتبا.
آقای برقی، در کنار انگیزه های مذهبی، آیا می شود اعدام های پیاپی در منطقه بلوچستان و انگیزه خونخواهی رو هم مؤثر دونست؟
اعدام ها بی خود دولت میگه، فقط مسئله گروه ریگی نیست، اینا از اول انقلاب به ویژه در میان نهضت‌های تحصیل کرده در اونجا و فعالان سیاسی و بعد از دولت آقای خاتمی به انتقام از کسانی که فعال سیاسی بودند، متاسفانه مقدار زیادی اینها رو دارن زندان میکنن و میکشن و زمینه نارضایتی ایجاد کردن.
محمد برقی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی بلوچستان، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا راجع به انفجارهای انتحاری در زاهدان پاسخ می‌داد. و ما شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایران، که ادعا می‌کند یک سال پیش توسط ماموران اطلاعاتی آمریکا از عربستان سعودی ربوده و به ایالات متحده آمریکا منتقل شده بود، صبح پنجشنبه به ایران بازگشت. آقای امیری به محض ورود به تهران در یک مصاحبه رسانه‌ای ضمن تأکید بر ادعای ربوده شدنش گفت در آمریکا شکنجه نیز شده است. و بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
شهرام امیری به محض ورود به ایران و همانطور که انتظار می رفت پیش از هر چیز به سپاسگزاری از مسئولان جمهوری اسلامی پرداخت و در گفتگوی خود با خبرنگاران با تأیید ادعای مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر ربوده شدنش از سوی نهادهای اطلاعاتی خارجی گفت:
منو در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند، به یک جای نامعلوم در شهر عربستان، کشور عربستان منتقل کردند، به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردند.
آقای امیری گفت که در دوران اقامتش در آمریکا شکنجه شده است.
دو ماه اولی که من در واقع خاک کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتند.
هدف نهادهای امنیتی که به گفته وی او را ربوده بودند این بود است که موقعیت ایران در گفتگو با غرب بر سر برنامه هسته ایران را تضعیف کند. گفته‌ها و ادعاهای آقای امیری اما خود باعث پرسش‌های زیاد دیگری می‌شود، از جمله اینکه آیا او واقعاً ربوده شده است؟ ماهان عابدین، رئیس مرکز پژوهش درباره تروریسم در لندن، به رادیو فردا میگوید تردیدهایی در گفته‌های آقای امیری دیده می‌شود.
در این مورد داستانی که آقای امیری داره طرح می‌کنه از اینکه ایشون ربوده شده و به آمریکا برده شده، تردیدهای بسیاری هست و من فکر می‌کنم در میان افکار عمومی در کشور ما این تردیدها جدیه. بنابراین نمیشه این داستان رو 100% حقیقی و حقوقی تلقی کرد.
به نوشته خبرگزاری فارس، شهرام امیری میگوید مقام‌های آمریکایی از روز اول در تلاش برای تطمیع او بودند و حتی عنوان کردند که در ازای یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای $10 میلیون در اختیارش قرار می‌دهند و حتی به او گفتند که اگر از رفتن به ایران منصرف شود تا $50 میلیون نیز به او خواهند داد. این گفته‌ها پرسش‌های از این قبیل را مطرح می‌کند که اگر آقای امیری در طول 14 ماه تخلیه اطلاعاتی آن هم با شکنجه شده بود، دیگر چه ارزشی برای آمریکایی‌ها داشت که به او پیشنهاد پرداخت $50 میلیون بشود؟ و اگر آمریکایی‌ها مانع خروج او و برگشت او به ایران بودند، چرا اجازه دادند به سفارت پاکستان برود و به ایران بازگردد؟ ماهان عابدین بر این نظر است که شهرام امیری پس از رفتن به آمریکا دچار بحران روحی شده و آمریکایی‌ها نتوانستند این بحران روحی را مدیریت کنند.
به نظر میاد که آمریکایی‌ها با مشکلات جدی روبرو بودن، یا وعده‌های پوشالی به ایشون داده بودند و ایشون بعد از اینکه به واقعیت به اصطلاح پی برده بود دچار پریشانی ذهنی شده و با مشکلات روانی روبرو شده و بنابراین مدیریت ایشون دیگه خیلی سخت بوده برای آمریکایی‌ها. چون شکی نیست که بازگشت آقای امیری به کشور کاملا داوطلبانه است، کسی نمی‌تونه در این شک بکنه. داستانی که آقای امیری الان داره طرح می‌کنه با اون شناختی که من از نظام‌های اطلاعاتی غرب به ویژه نظام اطلاعاتی آمریکا دارم کمی در تضاده.
شهرام امیری که چند هفته پیش در یک ویدیوی منتشر شده در اینترنت گفته بود:
من شهرام امیری تابعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان.
در گفتگوی امروز خود با خبرنگاران گفت مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد در آمریکا آزاد نبوده و اجازه تماس با هیچ کس را نداشته و تحت کنترل افراد مسلح بوده است. اما از پاسخ دادن به پرسش خبرنگاری که از او می‌پرسد پس چگونه توانسته است از دست ماموران مسلح فرار کند، تفره می‌رود و پاسخ به این پرسش را به آینده موکول می‌کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه نوشت که شهرام امیری از بهار گذشته از وضع خانواده خود نگران بوده است و به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده او را زیر فشار قرار دادند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به ادعاهای جمهوری اسلامی گفت که آقای امیری خود به آمریکا آمده است و می‌توانسته هر وقت بخواهد آمریکا را ترک کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و ما سازمان ثبت و احوال کشور در ایران خبر از مهاجرت 3 میلیون نفر طی 10 سال گذشته به تهران می‌دهد. در نظریه‌های جامعه شناسی این گونه مهاجرت‌ها به ویژه در کشورهایی چون ایران بیش از آن که نشانه رشد شهرنشینی و مدرن شدن جامعه باشد، نشانه بیماری‌های اجتماعی و عدم توازن در امکانات و رشد فقر محسوب می‌شود. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا این مهاجرت‌ها از نظر جامعه شناسان نه تنها توسعه بلکه عقب ماندگی به حساب می‌آید، به مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا این گونه پاسخ می‌دهد.
مهاجرت از روستا به شهر نشان دهنده وجود مشکلات اشتغال، مشکلات درآمد یا رفاهی در روستاها هست. به همین دلیل هم وقتی که افراد به خصوص نسل جوان کشاورزان از روستا به شهرها در کشورهای مختلف مهاجرت میکنن، یعنی اینکه عملا دیگه در روستا موندن برای اینها از جاذبه برخوردار نیست یا امکان اشتغال در اینها وجود نداره یا اینکه ترجیح میدن به کارهایی رو بیارن که در شهرها وجود دارن نه در روستاها.
اولین سرشماری ایران در سال 1335 نشون میده که مهاجران روستا به شهرهای بزرگ 2 میلیون نفر بودند. این روند در سال 1165 که سومین سرشماری بزرگ ایران بوده به 11 میلیون نفر میرسه و سال 85 هم که آخرین سرشماری بوده 12 میلیون رو نشون میده. از طرفی طبق آخرین آمارهایی که مطرح شده گفته شده 3 میلیون نفر در 10 سال گذشته به تهران مهاجرت کردند. آیا این نشانه شکست برنامه‌های توسعه روستایی یا اساساً فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی در ایران محسوب میشه یا دلیل دیگری داره؟
به نظر من بله، این نشان دهنده شکست است. فراموش نکنیم که در دوره انقلاب اکثر جمعیت ایران هنوز روستایی بوده، یعنی 53% جمعیت ایران در سال 1979 در روستاها زندگی می‌کردند. این دفعه مطابق آمار 2006 آخرین سرشماری فقط 30% جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کنند و این نشان دهنده کاهش بسیار زیاد و ممتد جمعیت روستایی است. وقتی شما به روستاهای ایران میرید، در بسیاری از روستاها علارغم اینکه امکاناتی مثل مدرسه یا خانه بهداشت وجود داره، ولی اشتغال وجود نداره. بسیاری از روستاهای ایران دچار خشکسالی شدن و هیچ گونه در واقع سرمایه‌گذاری صنعتی هم در این روستاها انجام نگرفته. به همین دلیل هم جوانای این روستاها جملگی به مدرسه میرن، به دبیرستان میرن، باسواد میشن، عملا دیگه نمیتونن کار کشاورزی بکنن، نه کار صنعتی وجود داره که انجام بدن، یا باید بیکار بمونن در روستاها و یا به خاطر اینکه زندگیشون رو تامین میکنن مجبور هستن که به شهرها، حالا چه شهرهای استان و چه شهرهای بزرگتر، مهاجرت بکنن. و به همین دلیل شما میبینید مثلا یک حومه های فقیر نشین تهران مثل اسلام شهر رو که شما برای مثال نگاه میکنید یا خاک سفید رو، اینها قبلا جمعیتشون اسلام شهر حدود 50,000 نفر جمعیت داشته در موقع انقلاب و الان بیش از 800,000 نفر خود اسلام شهر جمعیت داره که به خودش به شهرستان تبدیل شده، که این نشونه مهاجرت بیش از پیش روستاییان به کناره شهرهای بزرگ هست. بنابراین میشه گفت که برنامه دولت در جهت توسعه روستاها یا دادن امکانات به روستاها که در اول انقلاب ادعاشو میکردن عملا شکست خورده.
با این اوصاف و با این میزان مهاجرین روستایی به شهرها، به ویژه به شهرهای بزرگ و به خصوص به تهران، شما فکر می‌کنید که با این روند رو به افزایش تاثیرات بلند مدت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که این مهاجرین در جوامع شهری ایران خواهند گذاشت یا اساساً مشکلاتی که برای نظام سیاسی در ایران ایجاد خواهد کرد، این بحران‌ها چه خواهد بود؟ آیا اساساً بحرانی در پیش خواهد بود اگر این روند متوقف نشه یا ادامه پیدا بکنه؟
بحران اجتماعی و اقتصادی که به تبع هم خواهد داشت. فراموش نکنیم که در دوران انقلاب بسیاری از افرادی که در انقلاب شرکت کردند همین مهاجرین روستایی به حاشیه شهرها بودند و این مسئله رو، این نارضایتی‌ها رو میشه انتظارش رو داشت که در واقع به اون تنش‌ها و اون نارضایتی‌هایی که الان در جامعه ایران به شدت وجود داره و برخیش هم دلایلش اقتصادی هستن، افزایش پیدا بکنه این نارضایتی‌ها و به یک انفجاری در واقع بیانجامه، به خصوص که سیاست اقتصادی دولت فعلی سیاست صدقه دادن و گداپروریه و نه سیاستی که تولید اشتغال بکنه، و به همین دلیل هم شما می‌بینید که همین جور داره به جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ افسوده میشه. اما این افراد به کاری در واقع اشتغال ندارن جز کار در اقتصاد سایه‌ای، یعنی در بازار سیاه و افزایش تعداد فقرا در مملکت.
آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به پرسش های مهرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ میداد درباره سازمان ثبت و احوال کشور که اعلام کرده است از مهاجرت 3 میلیون نفر طی 10 سال گذشته به تهران خبر داده. و عزیزان، میرسیم به آخرین گزارش این مجله. مخالفت شخصی مدیران ارشاد در بعضی از مراکز استانها برای اجرای برنامه‌های موسیقیایی که قبلا در مکان دیگری اجرا شده است هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد. این بخشی از بیانیه اخیر هیئت مدیره خانه موسیقی ایران است که در مورد لغو برخی کنسرت ها در شهرهای مختلف واکنش نشان دادند. بشنویم گزارش آزاده اسدی را.
خانه موسیقی در تهران بعد از اتفاقات اخیر مثل جلوگیری از برگزاری کنسرت و مخالفت با اجرای برنامه‌های موسیقی در بعضی از شهرها با صدور بیانیه‌ای در مورد در خطر بودن امنیت شغلی هنرمندان در زمینه موسیقی هشدار داد. این بیانیه بعد از جلوگیری از برگزاری کنسرت حسام الدین سراج در کرمانشاه صادر شده است و در آن ذکر شده که برخی از مدیریت‌های سلیقه‌ای و بخشی نگری‌های زیانبار صورت می‌گیرد که مغایر با اصول قانون اساسی است. در حالی که اجرای یک کنسرت در شهرهای مختلف ایران باید بعد از گذراندن مراحل مختلف و گرفتن مجوز انجام شود، اما در ماه‌های اخیر برخی مدیران ارشاد در مراکز استان‌ها با برگزاری کنسرت‌ها مخالفت کردند. یک نوازنده گیتار که در تهران و شهرهای دیگر کنسرت‌های مختلفی برگزار کرده، در مورد برخوردهای جدید و سلیقه‌ای که در بیانیه خانه موسیقی بر آن تاکید شده، به رادیو فردا می‌گوید:
همیشه موسیقی تو ایران، نه تو این دوره، تو همه دوره‌ها به این شکل بوده که مجوزی صادر می‌شده از طرف ارشاد، ولی این مجوزا می‌اومده مثلا به خاطر یه عقیده شخصی یا نظر شخص خاصی جلوش گرفته می شده. یعنی این موضوع برای الان نیست، شاید الان بیشتر شده باشه، ولی همیشه این مورد بوده، تو همه کنسرت ها اینطوری بوده. یعنی بعد از اینکه ارشاد مجوز می داده، روز اجرا می رسیده یا چند روز مونده بوده به اجرا، حالا به نظر شخصی کسی اون کنسرت کلا متوقف می شده یا برگزار نمی شده.
در اسفند ماه گذشته کنسرت همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان، یکی از پرآوازترین ها در موسیقی سنتی و گروه هم نوازان حصار، در شهر تبریز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی لغو شد. دلیل این موضوع حضور دو نوازنده زن در کنسرت بود. یک نوازنده و مدیر مرکز آموزش موسیقی در تهران میگوید هیچ فرقی نمی کند چه نوع کنسرتی قرار است برگزار شود و رفتار سلیقه‌ای برخی مسئولان در بعضی استانها با هر نوع موسیقی امکان پذیر است.
توی شهری که حالا یه بافت مذهبی و سنتی شاید داشته باشه، به دلایلی که مثلا یک نفر اونجا فکر میکنه این کنسرت باعث یه چیزای بدی شاید بشه تو اون شهر، اون شخص مثلا یه اظهار نظری در مورد توقف این کنسرت میکنه، بعد این کنسرت متوقف میشه. خیلی هم مهم نیست که تو اون کنسرت ها کدوم لغو میشه، که سنتی باشه یا غربی باشه، مهم اینه که اون نظرات شخصی چطوری اعمال میشه، یا شانس یه کنسرتی باشه پیش بیاد براش یا شانس یه کنسرت باشه پیش نیاد براش. این یه خیلی شانسی و اتفاقیه دیگه.
کنسرت حسام الدین سراج، یکی از خوانندگان در موسیقی سنتی که قرار بود هفته گذشته در کرمانشاه برگزار شود، با روش تازه‌ای لغو شد. به گفته آقای سراج، کسانی که برای حضور در کنسرت جلوی در ورودی سالن ایستاده بودند، توسط تعدادی لباس شخصی اجازه ورود به سالن را پیدا نکردند. سعید رضایی سعید خبرنگار در کرمانشاه در این مورد به رادیو فردا میگوید:
اینو رب میدادم به دو تا کنسرت اخیری که تو کرمانشاه از آقای صادقی و آقای خواجه حمیدی برگزار شده بود، اما فکر میکنم اینها همش بهانه است، چون واقعا هم تو هفته‌های قبلش مسئولای استان، اونایی که مرجع صدور مجوز بودن، تمام تلاششون کردن که مجوز صادر نشه. یعنی دوستان ما که قرار بود کنسرت رو برگزار بکنن تا لحظه آخر بلیط فروشی نتونسته بودن بکنن، تبلیغات نتونسته بکنن. مسئله که اینجا بود، ما خودمون هم مشاهده کردیم، مالوش 500-600 نفر به گنجش سالان تماشاچی مراجعه کرده بود، همه مثل ما مبهوت بودن از این برخورد و حتی نیروهای انتظامی فقط نظاره میکردن این عمل غیرقانونی. و
هیئت مدیره خانه موسیقی در بیانیه اخیر خود با اشاره به مشکلاتی که اهالی موسیقی با آن درگیر هستند اعلام کرده دست کم در زمینه برگزاری کنسرت مسئولان در وزارتخانه های ارشاد و کشور برای اصلاح این روند مخرب تلاش کنند و برای برگرداندن امنیت شغلی هنرمندان عمل کنند.
تازه ترین بیانیه هیئت مدیره خانه موسیقی ایران لغو برخی کنسرت ها را فاقد توجیه منطقی و قانونی می خواند. آزاده اسدی گزارش می داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم می‌خواد دستم بیفته ببینم چیکار باهاتون می‌کنم.
خب عزیزان، امروز بعد از ظهر شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود و اما همکارم مهرداد میردامادی همچنان در استودیوست و عزیزان، همکار من مسئولیت تهیه خبر رو عهده‌دار بود. آقای میردامادی، شما که به اخبار محیط هستید، امروز در مورد این گرد و غباری که در استانهای غربی منتشر شده بود و دیروز به تهران رسیده اطلاعاتی دارید؟
کارشناسای هواشناسی گفتند که این گرد و غبار که دو روز بوده در استانهای غربی کشور ادامه داشته و میزان دید شهروندان را کاهش داده بوده، به نواحی مرکزی و استانهای قزوین و تهران رسیده بوده و دید رو در این مناطق کمتر کرده بوده. گفتند که جمعه این مسئله برطرف خواهد شد. همینطور پیش بینی شده که در نوار
منظور جمعه امروزه.
بله. و همینطور هم پیش بینی شده که از همین امروز خوشبختانه باید بگیم که یک مقدار از دمای هوا کاسته خواهد شد از مناطق شمالی با بارش هایی که خواهد بود و همچنین وزش هایی که در این مناطق جریان خواهد داشت.
آقای میردامادی، ظاهرن این گرمای هوا که در موردش صحبت میشه محدود به ایران نیست و ظاهرن در کشورهای اروپایی حتی اشکالات زیادی رو موجب شده.
فکر کنم حرفتون کاملا درسته، چون من و شما که حتما این گرما رو احساس کردیم.
بسیار، در پراک هوا بسیار گرمه،
ولی شاید اون چیزی که بی سابقه بوده گرمای هوا در روسیه و مناطق مرکزی روسیه بوده که متاسفانه البته خبرهای چندان خوشی از اونجا این گرما با همراه خودش نیاورده، جدای از صدماتی که به محصولات کشاورزی زده و کاهش و خوشسالی بی سابقه‌ای که در این مناطق در 130 سال گذشته بنا به گفته کارشناسا وجود داره و محصولات کشاورزی به خصوص گندم و ذرت رو کاهش داده، متاسفانه منجر به مرگ و میر هم شده همین هفته گذشته. بنا به چیزایی که ما تو خبرهای مختلف منابع مختلف خبری می‌خوندیم، 200 نفر در رودخونه ها و دریاچه های روسیه کشته شدن، غرق شدن
از گرما که
از گرما پناه نشده. از گرما پناه برده بودن به رودخونه و چون عادت نداشتن، چون این امر شایعی نبوده،
من تصور میکنم اشکالات دیگری هم در کار بوده.
حرف شما درسته، به خاطر اینکه بیشتر این کسایی که غرق شدن مرد بودن و بیشترشون مست ودکا میخوردن و بعد میرفتن برای شنا. نتیجهش این میشده که تعداد کسایی که در ماه گذشته میلادی کشته شدن در روسیه شمارشون به بالغ بر 1200 نفر بوده، هفته گذشته 200 نفر، و مقام‌های روسی پیوسته دارن هشدار میدن که شهروندای روس از به آب زدن خودداری کنن به هر حال، چون که حوادث غیر مترقبی از این دست که گفتم در انتظارشون هست.
سپاسگزارم آقای میردمادی، خیلی ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن اما متصل به پراگ 001-202-82-87-220 است. روز آدینه خوش و خرم و در حقیقت بی دغدغه‌ای رو براتون آرزو می‌کنیم. پیروز و سربلند باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم، اگه دردی هم دارم، اگه زخمی مرم، اگه راهی من یه همراهم، اگه روزی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکیه گوهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون، هزار غم ها رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل و پسیمات من بمیرم. اگه عشقم حقیره، اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو واسه بودم. خوابه نوازشم، ای عشق آسمونم با من بمون، بذار غم ها رو از چشمات بگیرم، ای مهربون واسه دل ها پذیرم.
فردا به دوستان خود بگویید.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه‌های خودتون راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره SMS گیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شمایی که 5 وعده غذایی کوچک و مفید میخورید، ورزش و نرمش میکنید و خوب میخوابید، سلامت خود را تضمین میکنید. و شمایی که در کنار انجام همه اینها سیگار هم میکشید، انگار که هیچ نمیکنید. پزشکان میگویند حالا همه اینها خوب، ولی چه فایده از خوردن و خوابیدن و جنبیدن کافی و مفید وقتی که ویرانگر شماره 1 سیگار را که حاوی 4000 سم مختلف است در جیب خود دارید و هر ساعت به آن پک میزنید. آنها میگویند همه خیال میکنند سیگار کشیدن تنها سبب سرطان ریه میشود، حالان که به پوکی استخوان، سکته های قلبی، انواع بیماری های ریه و بسیاری دیگر نیز میانجامد. داروی ضد سیگار شانس ترک سیگار را 4 برابر افزایش میدهد. آدامس و چسب نیکوتین هم کمک های خوبی هستند. اراده قوی و عزم جزم اما شاه کلید است. تنها کافیست به خود بگویید من میتوانم. من میتوانم سیگار را ترک کنم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ندیم ساقی کجایی، گرفتار شدیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه می کدن روز شده خونه ی تصویر، تو مهراب
تو باقی که اعتبار نیی توی تو
ساقی
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. موضوع این هفته نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. شما در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه فکر میکنید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
تو منو دوستم نداشتی حتی قبل